ساعت 14 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز. نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. جانشین فرمانده کل سپاه میگوید جنگلی از موشک در تونل‌ها برای به گفته او دشمن آماده است. دبیر شورای عالی امنیت ملی میگوید ظن دخالت عناصری از حاکمیت عربستان در حادثه منا وجود دارد. و کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران ایران خواستار آزادی دو روزنامه‌نگار ایرانی شد. حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران میگوید ایران قادر به تولید موشک‌هایی با دقت کاملا نقطه‌زن در تولید انبوه است و جنگلی از موشک در تونل‌ها و سیلوها آماده پرتاب به هدف هستند. او گفت این موشک‌ها پدافند هوایی ایران را حتی از سیستم‌های S-300 هم بی‌نیاز کرده است. روز 31 شهریور ماه در رژه نیروهای مسلح ایران در بندرعباس موشک ذوالفقار که جدیدترین موشک ایرانی خوانده شد به نمایش گذاشته شد. خبرگزاری تسنیم گزارش داده که موشک ذوالفقار می‌تواند اهداف و مواضعی را با دقت بالا هدف قرار دهد. کشورهای غربی بارها پس از توافق هسته‌ای با تهران به برنامه موشکی ایران اعتراض کرده و آن را نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت خواندند. قطعنامه 2231 شورای امنیت که بعد از توافق وین صادر شد، از ایران خواسته که از توسعه موشک‌های بالستیک که قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای دارند خودداری کند. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران روز جمعه گفت رفتار دولت سعودی و عدم عذرخواهی این کشور از خانواده‌های کشته شدگان حادثه منا ظن دخالت عناصری از حاکمیت عربستان را در این رخداد افزایش می‌دهد. در مراسم حج سال گذشته بیش از 2000 زائر که صدها نفر از آنها ایرانی بودند بر اثر ازدحام در منطقه منا جان خود را از دست دادند. حسن قشقاوی معاون وزارت خارجه ایران میگوید به دلیل قطع روابط دیپلماتیک با عربستان تهران قادر به پیگیری حادثه منا و اقامه دعوا نیست. به دنبال حادثه منا و اعدام یک روحانی شیعه در عربستان و حمله به اماکن دیپلماتیک عربستان در ایران روابط تهران و ریاض به طور کامل قطع شده است. عربستان سعودی میگوید در جریان حادثه منا که سال گذشته و همزمان با مراسم حج رخ داد 770 نفر کشته شدند. اما بر اساس گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس دست کم 2426 نفر در این مراسم جان خود را از دست دادند. کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران روز جمعه با انتشار بیانیه‌ای خواستار آزادی فوری صدرا محقق، دبیر اجتماعی روزنامه شرق و یاشار سلطانی مدیر مسئول مجله معماری شد. صدرا محقق روز 29 شهریور توسط ماموران امنیتی در منزل خود بازداشت شد. ساعتی پس از بازداشت آقای محقق، خبرگزاری مهر وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی و یکی از رسانه‌های حامی شهردار تهران این روزنامه‌نگار را متهم کرد که گزارش‌هایی از اوضاع داخلی کشور برای رسانه‌های ضد انقلاب تهیه می‌کرده است. یاشار سلطانی هم که 27 شهریور ماه به دادسرا احضار شده بود، به علت ناتوانی در تودیع وثیقه 200 میلیون تومانی بازداشت شد. صادق کاشانی وکیل مدافع آقای سلطانی اعلام کرده موکلش 3 شاکی دارد. به گفته آقای کاشانی اولین شکایت مربوط به انتشار خبر عروسی دختر محمد باقر قالیباف شهردار تهران در پارک لویزان بوده است. در هفته‌های اخیر شماری از وبسایت‌های خبری در ایران در پی انتشار گزارش‌هایی در مورد پرونده موسوم به تخلف شهرداری تهران فیلتر شدند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
خبرگزاری رویترز با انتشار گزارشی میگوید که حمایت از دخالت ایران در جنگ سوریه در جامعه ایران افزایش داشته است. به نوشته این گزارش علت این افزایش حمایت انگیزه های مذهبی در کنار ترس از ناامنی ایران به دست داعش است. مهرداد قاسمفر بر جزئیات بیشتر این گزارش.
ایران بعد از مدت‌ها پرده پوشی در اعزام نیروهای رزمی به کارزار سوریه، حالا دیگر مدت هاست که به طور آشکاری هم از نیروهای رزمی ثبت نام می‌کند و هم توانسته است بخش زیادی از افکار عمومی را با خود همراه کند. خبرگزاری رویترز در گزارشی با بیان این مطلب می‌نویسد بسیاری از ایرانیان که در ابتدا مخالف درگیر شدن کشور در جنگ با سوریه بودند، اکنون با پذیرش این استدلال که داعش تهدیدی برای موجودیت ایران است و لذا بهتر آن است که در بیرون مرزهای ایران با آن جنگید و مهارش کرد، از دخالت ایران در مسئله سوریه استقبال می‌کنند. به عبارتی جمهوری اسلامی حضور لوجستیکی و نظامی و میلیاردها هزینه که در سوریه برای حمایت از بشار اسد می‌کند را تبدیل به مسئله حیاتی کرده است. تا جایی که افراد زیادی مایلند به سوریه اعزام شوند اما از اینکه نوبت اعزامشان نمی‌شود دلخورند. مشتبه از تهران به رویترز گفته که سوریه و عراق خطوط قرمز جمهوری اسلامی اند و او در دو سال گذشته تلاش‌های زیادی کرده که اعزام شود اما نتیجه‌ای نگرفته است. تقی رحمانی تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس میگوید
شاید بخشی از افکار عمومی ایران بین برسیده باشن که باید جلوی داعش رو در سوریه گرفت، ولی ما تجربه اتحاد جماهیر شوروی داریم. ایران یک منطقه نفوذ بسیار وسیعی برای خودش تعریف کرده از اقیانوس هند تا لبنان. این منطقه به نظر من در توان نظامی و سیاسی ایران نیست و توان اقتصادی ایران نیست. این منطقه نفوذ دردسر ایجاد کرده. از این طرف دیگر عربستان سعودی هم یک بازیگر منطقه‌ای است، اونم برای خودش منطقه نفوذ تعریف کرده. این دو تا منطقه نفوذ به جنگ مذهبی هم کشیده شده. معتقد هستم که بخش عظیمی از مردم ایران حاضر نیستن که این تنش به جنگ بیشتر منتهی بشه. نکته مهمتر اینه که اکثر داوطلبان افغانی و پاکستانی هستند و منتهی شیعه هستند. یعنی نیروهای میدانی جنگ عمدتاً ایرانی نیستن. ایرانی‌ها به اصطلاح معروف چندان داوطلبی جنگ نیستن. مسئله دیگه نظرسنجی رویتره. این نظرسنجی که نیست، این گزارش های گوناگونه. به نظر من ما امکان یک نظرسنجی درست نداریم، ولی یک چیز مردم ایران به رأی اکثریت تو انتخابات ها نشان میدن، به جنایت حکومت رأی میدن که خواستار تنش کمتر باشه.
علی صدرزاده تحلیلگر مسائل سوریه در آلمان هم در این باره چنین میگوید
واقعیت اینه که مردم ایران با تصاویری که از داعش و جنایات داعش میبینن و تبلیغاتی که میشه که داعش ممکن است به ایران هم حمله بکنه و اگر داعش مقابله نکنیم بایستی در خارج مقابله کنیم، بایستی در داخل بهش مقابله کنیم، شاید این هم تاثیر داشته و مردم مبارزه رو با داعش بیرون به اصطلاح لازم میبینن. ولی ارزیابی واقعی که واقعا چند درصد مردم ایران موافق حضور ایران در میرسن، این ارزیابی واقعی رو نمیشه انجام داد، چون همطور که میدونید در ایران امکان نظرسنجی که با واقعیت روبرو باشه نداره.
تا کنون 400 نفر از کسانی که به سوریه اعزام شدند جنازه هایشان به کشور بازگشته. با این حال ایران هنوز از شبکه وسیعی که برای جذب نیرو برای اعزام به سوریه تشکیل داده نیست، از جمله کشورهای افغانستان، پاکستان، عراق و لبنان، و از میان شیعیان این کشورها سربازگیری می‌کند. یک دانشجوی افغان ساکن مشهد به خبرگزاری رویترز گفته است که در ابتدا مردم ایران از اعزام شدگان به سوریه حمایت نمی‌کردند و تردید داشتند که این جنگ به کار آید، اما وقتی بیشتر با جنایات داعش آشنا شدند نظرشان عوض شد. تقی رحمانی:
به طور کلی ایران یک قدرت منطقه‌ای است. این قدرت منطقه‌ای با هر ایدئولوژی حکومت تحریک میکنه. این واقعیتیه. دومین مسئله، ما این ادعاها رو در مورد ظفار میکنیم. حکومت ایران معتقد بود اگر در ظفار با چریک‌های کمونیست نجنگند، چون اون موقع هم کمونیست یه خطر بود، چون رابطه ایران با شوروی خوب نبود و از حکومت کمونیست میترسید و متحد آمریکا بود، ما باید اگر در ظفار نجنگیم باید در شیراز بجنگیم. خب ما به نوعی امروز هم این حرف رو میبینیم، میگن اگر ما با داعش نجنگیم باید در مرزها بجنگیم. این ترس یه مقدار طبیعیه. وقتی شما تو اخبار میبینی هر روز یک انفجار در عراق، در افغانستان، ناامنی، اینا خب مردم رو میترسونه. این واقعیتیه و روی این برنامه‌ریزی میشه. بازیگری عربستان در ناامنی منطقه هم خیلی خطرناک بوده. هم عربستان و هم حکومت ایران بازیگری های خطرناکی در منطقه صورت دادن.
علی صدرزاده میگوید که داعش وسیله مناسبی برای توجیه اهداف جمهوری اسلامی شده است.
حضور ایران در سوریه در وهله اول به خاطر داعش نیست. زمانی که ایران شروع کرد به کمک به بشار اسد، اصلا داعشی در سوریه وجود نداشت. بعدها داعش تبدیل به مشکلی شد در حقیقت. بنابراین ایران اولویت اولش حفظ بشار اسد در قدرت هست. اولویت دوم و سومش احتمالاً مبارزه با داعش هست. و الان هم که در حوزه سوریه داره میجنگه، بیشتر در اطراف شهر حلب با گروه های داره میجنگه که چندان ارتباطی با داعش ندارن، حتی خودشون هم قربانی داعش هستن. بنابراین ایران هدف سیاسی دیگری داره، ولی در این حال داعش وسیله خوبی شده هم برای ایران و هم برای بشار اسد که به دنیا حالی بکنن یا ما یا بشار اسد یا داعش.
جمهوری اسلامی ایران با بهره بردن از احساسات مذهبی بخشی از ایرانیان، نام کشته شدگان ایرانی در جنگ بشار اسد با مخالفانش را مدافعان حرم گذاشته است. سعید عبدولی، کشتیگیر برنده مدال برنز المپیک ریو، اخیراً مدالش را به خانواده یکی از همین کشته شدگان اهدا کرد.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
تشکلی به نام شبکه همبستگی برای حقوق بشر در ایران خواهان مشخص شدن گورهای فردی یا جمعی قربانیان اعدامهای دست جمعی تابستان سال 67 شده. بنابر بیانیه این تشکل که روز پنجشنبه منتشر شده و نام 24 گروه هوادار حقوق بشر را در پای خود دارد، رونوشت انگلیسی بیانیه برای دبیرکل ملل متحد بان کی‌مون، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران عاصم جهانگیری و سازمان عفو بین‌الملل و همینطور فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر فرستاده شده. بکتوش خمسه‌پور و گفتگویی در این باره با پرستو فاطمی، یکی از مسئولان پروژه همه حقوق بشر برای همه در ایران.
بیانیه در واقع از این دید برای شخص خود من بسیار ارزشمند هستش، در این ارتباط که دادرسی در واقع حق همه خانواده های اعدامیان دهه 60 هستش، به ویژه سال 67، و در دو سال گذشته هم یک مکانیزم ویژه در شورای حقوق بشر در واقع اختصاص پیدا کرده در ارتباط با مسئله دادرسی به همون شکل مشابه، ولی اونها پرونده کشورهایی که در حال حاضر یک روندی رو دارن طی میکنن بررسی میکنن و فعلا ایران در تمرکز کارشون نیست، به خاطر اینکه تقریبا نزدیک 20 سال از این واقعه میگذره و تنها موضوعی که دوباره میتونه تمرکز جامعه جهانی به خصوص سازمان ملل و شورای حقوق بشر رو مسئله دهه 60 ادامه‌ی دهه 60 و فعالیت سیاسی از دست رفته و در واقع دادخواهی خانواده های اونها جلب بکنه، بیانیه های مشترک هستش، در واقع فکت و اطلاعات کافی برای اونها برای دسترسی پیدا کردن و یک اهرم فشار بین المللی و جمهوری اسلامی که بتونه حداقل اونها رو وادار بکنه که پاسخگو باشن و جواب این خانواده ها رو بدن.
شما به عنوان یک کشنده حقوق بشر نقش عاصمه جهانگیر به عنوان گزارشگر ویژه ملل متحد در امور مسائل حقوق بشر در ایران رو در ارتباط با این مسئله چگونه میبینید؟
البته بعد از تصمیم گیری نهایی طی روزهای آینده برای انتخاب ایشون از طرف سازمان ملل، اگر که ایشون جایگزین دکتر احمد شهید باشند که احتمالش خب خیلی بالا هستش، ایشون هم مثل دکتر احمد شهید و سایر گزارشگرهای ویژه کشوری که در واقع برای کشورهای از جمله ایران تا الان فعالیت کردن، میتونن یک منبع بین‌المللی باشن که حداقل صدای مردم داخل کشور باشن، کسایی که نتونستن مسائلشون و مشکلاتشون در داخل خود کشور در دادگاه‌های رسمی بررسی بکنن و حقوق فردی و اجتماعیشون و حقوق انسانی اونها پایمال شده، میتونن از طرف یک فرد یا یک نهاد بین‌المللی موضوعات خودشون رو بررسی بکنن و در تماس باشن. همونطور که 6 سال گذشته در رابطه با دکتر احمد شهید مشاهده کردیم، خب افراد خیلی زیادی بودن که در کشورهای مختلف با ایشون ارتباط برقرار کردن، دیدارهای حضوری به وجود اومد، در رابطه با مسائل نقض حقوق بشر طی سال‌های اخیر با ایشون صحبت شد و خود ایشون به عنوان یک منبع در واقع در دسترس مردم بودن.
خانم فاطمی، در بیانیه شبکه همبستگی برای حقوق بشر که پاش امضای 24 گروه و تشکل اومده، سازمان‌های نهادهای مدافع حقوق بشر دیگر ایرانی پای این بیانیه نامشون نیومده. چرا این گونه است؟ چرا یه سری تشکل‌ها هستن یه سری نیستن؟
شاید یکی از ضعف‌های جامعه مدنی ما از دید شخص خود من این باشه که کارهای دست جمعیمون در کنار هم خیلی مثبت و قوی پیش نمیره و شاید همین هم یکی از عواملی هستش که خیلی دیرتر در خیلی موارد حتی نتونستیم به نتایجی که مد نظرمون بوده برسیم. فکر میکنم اگر که هر کدوم از این شرایطی که برای ما ایجاد میشه تا که در یک کار هماهنگ و گروهی بتونیم صدای باشیم به نمایندگی از مردممون برای حل کردن و مشکلات فعلی که داریم به خصوص در رابطه با مسائل نقض حقوق بشر، مسائل جدی، خودش شاید یک روزنه امید باشه برای یک تغییر و یک نگاه بهتر به آینده و یک تلاش. میتونه بر اساس مسائل پالیسی اونها و اون دستور کاری که در واقع داشتن یا این بهشون نرسیده باشه یا اینکه بر هر اساس دیگه شاید تمایل به امضا نداشتن، ولی میتونم حداقل دعوت بکنم از سایر ارگان‌های مردم نهاد و انجمن‌هایی که در حال فعالیت هستن که طی حتی بیانیه‌های دیگه و در طی مسیرهای مشترک دیگه بتونن حداقل راهی رو ایجاد بکنن که بتونه صدایی باشه برای مردم کشورمون و در واقع این فضا به خصوص برای دادرسی مسئله دهه 60 به وجود بیاد.